ستودنی است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. همونطور که برای اینکه در فایل صوتی هم ضبط بشه من تکرار میکنم، چون بعضیا فقط فقه هستن، که مجموع کلاس های فقه ما حداقلش 75 جلسه خواهد بود که بخش محدودی از اون فقه معاصره. یعنی من شنبه تا سه شنبه مثل اصول فقه هم میگم، اما سه شنبه هاش این کتاب الحجی که روزا میگم، سه شنبه هاش فقه معاصر میشه، میشه فقه پول. گفتن که یک کسی خیلی دنبال پول بود و گفتن تو وقتی هم هست که به فکر پول نباشی؟ گفت نه. گفتن وقتی میخوابی؟ گفت اون موقع میگم اون موقع پول لغلقه زبان منه. حالا ما نقل ماست، امسال بعضی از دوستان که بعضشون نیستن امروز که دنبال این بودن که ما فقه پول بگیم، بعضشون نیمدن هنوز، بله ملحق میشن، بعدا فقه پول رو خواهیم گفت انشاءالله به لطف حق. خب بحث ما تو اون 8 سال فقهی که گفتیم، بعضی سالها فقه العلاقات الانسانیه گفتیم، یعنی فقه ارتباط انسانها. تو این باب ارتباط زن و شوهر رو گفتیم، 1 سال ارتباط زن و شوهر گفتیم، فقه العلاقات الانسانیه، 1 سال فقه ارتباط والدین و فرزند رو گفتیم. اینا همه تو سایت قابل جستجو هست. 1 سال فقه اطعمه و اشربه رو گفتیم، خیلی یه حال هوای خاصی هم داشت اون سال، سال اول اطعمه و اشربه گفتیم و خیلی بحث مستوفا و خیلی هم به دل عزیزانمون چسبید و ما هم فیض بردیم. اما از سال گذشته کتاب الحج رو شروع کردیم. علت اینم که کتاب الحج رو شروع کردیم این بود که حج واقعا یکی از مباحثی است که عزیزان ما در پاسخگویی به مردم خیلی میتونن اثرگذار باشن، در راحت شدن مردم در پاسخگویی خیلی راحت میتونن مردم رو هدایت کنن و خودشون هم هر کدام به عنوان روحانی عمره و حج که الحمدلله عمرم 2 مرتبه راه افتاد خیلی خوب میتونن، و خود حقیر هم در بحث حج خیلی کار کردن. بنده اون موقع که جوان بودم وقتی امتحانات روحانی حج رو دادم، مثلا امتحانات 1.5 ساعت وقت داشت، من ظرف 20 دقیقه همه رو نوشتم، درستم نوشتم، از سر جلسم بلند شدم. این سالها اصولا ممتحن امتحانات حج بعثه هستم و این سالهای گذشتم من به عنوان نیروی بعثه و بازرسی از امور روحانیون حج و عمره توفیق حضور داشتم. بذار بحث حج یه بحث شیرینه. من یادم نمیره که حالا امروز بیشتر احوال پرسی و جعده سا تا مباحث علمی ها. تو اصولم دیدید که من یه 10 دقیقه مستمع آزاد با شما حرف زدم. یادم هست که من خارج اصول آیت الله عظمای وحید میرفتم و خارج فقه مرحوم آیت الله شیخ جواد آقا تبریزی. یه روز خبردار شدم که مرحوم آیت الله عظمای فاضل لنکرانی حج شروع کرده. حالا اون موقع همون سالهایی بود که من به عنوان روحانی حج و عمره قبول شده بودم، به عنوان روحانی می رفتم، کاروانای 200 نفره مثلا می بردیم. اون موقع حالا محاسن ما سفید توش نبود، خیلی جوان بودیم. فوری رفتم در آیت الله فاضل و چه برکاتی داشت درس این مرد خدا رحمت الله علیه. یه روز به من خب حرف میزد این دیگه، حالا ما که این جسارت رو نمیدیم که بگیم اشکال میکردیم، حرف میزدیم تو بحث، حرف میزدیم. خود من دوست داشتم حرف بزنم تو درس، نه با پهلویه و با استاد حرف بزنم. مثل شما که الان تا صحبت میکنید من تشویقم میکنم، این مبنای این 8 ساله من بوده. بعض موقعا برای این که خلاصه خالی از عریضه نباشه یه هدیه ای هم میدم. خب ما صحبت میکردیم تو درس، صحبت میکردیم و مرحوم آیت الله عظمای فاضل لنکرانی هم خیلی بزرگوار بودن، خیلی بزرگ، یعنی بعضی ها که حرف زدند و اشکال میکردن گاهی به جای میرسید ایشون میفرمودن اگر گوش بدی بیشتر منفعت میبری. اما وقتی حرف میزدیم ما، ایشون خیلی با بزرگواری خیلی حوصله میکردن، خیلی خیلی، و ما چقدر استفاده کردیم از ایشون در کتاب الحج. قدس الله نفسه و زکیه. بحث حج خیلی بحث خوبیست، بحث روز هست و مباحث حج بسیار پیچیده است. اختلافات فتوایی، صور متعدد گیج کننده برای کسی که خوب کار نکنه. کسی که خوب کار بکنه، من معتقدم که مثل راحتی، ما اصفهانی ها میگیم راحتی، این شکلات های نرم هست که تا میذارن، نه حالت شکلات چسبنده، تا میذاری تو دهن آب میشه میره پایین، اینا ما بهش میگیم راحتی. نمیدونم شما چی میگوشم، چی راحت الحلقومه؟ بله. حالا دیگه آقایون ممکنه که اصطلاحات مختلفی داشته باشن. حج، کسی که وارد باشه این حج به این سختی رو راحت الحلقوم میکنه برای ظاهر، اما کسی که بلد نباشه بیچاره میکنه ظاهر رو، روزگارش رو سیاه میکنه، از دین و هرچه بگی او رو زده میکنه. اما اگر کسی وارد باشه خیلی راحت مباحث رو به جا درست میگه. و حقیر، یکی از توفیقاتی که در هم حج عمره هم حج تمتع داشتم این بود که با لباس میرفتم داخل مسجد الحرام، به جز در موارد احرام که نمیشد با لباس برم. مثلا یه هفته مکه بودیم، این یه هفته وقتی از احرام در اومدم هر وقت میخواستم برم تو مسجد الحرام بالا پس میرفتم و اتفاقا یه جاهایی مینشستم که علاوه بر این که بهره ببرم از مسجد الحرام، نگاه به کعبه تا قرآن و نماز خوندم. خیلی فضیلت جوری اونجا جایی مینشستم که بتونم مسئله ای رو حل کنم برای زوار و طلاب عزیز و بزرگوار. و خدا میدونه که بعض مواقع مثلا روحانیونی که سال اولشون بود میمدن تو مسجد الحرام به یک بغرنج هایی برخورد میکردن که راه دیگه نداشتن، نه عقب نه جلو، نه میتونن یه قدم برگردن نه یه قدم برن جلو. و اونجا چقدر مسائل اگر کسی وارد باشه و هوشیار باشه میتونه مشکلات مردم رو حل کنه. خب خیلی مهمه یه کسی که شما مثلا کسی که روحانی عمر و حج میه یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج، من خودم عدد عمر و حجم رو یادم نیست، نمیدونم چند سفر عمره رفتم، چند سفر حج رفتم، چقدر به عنوان ناظر بعثت رفتم. خیلی متعدد طلبه میره، چقدر میتونه خدمت بکنه. اما مردم یه دفعه تو عمرشون میتونن حج برن. حالا شما تصور کنید این یه دفعه بره اعمالش رو درست انجام نده، چقدر مسئولیت ما طلبه ها و روحانیون عمره و حج بالاست. لذا بحث حج غیر بحث صلات و طهارت و صومه، یه بحث اجتماعی عبادی سیاسیه که باید عزیزان خیلی عنایت بکنن. ما این بحث رو پارسال که شروع کردیم خب 75 جلسه داشتیم که آقای ولیزاده میگن 25 جلسهش فقط فقه معاصر بوده، یعنی ما 50 جلسه داشتیم. بنابراین از متنمونم قربة الوثقاست، ما خارج مباحث فقهی قربة الوثقا کتاب الحج رو داریم. در قربة الوثقا جلد دوم صفحه 422 ما در اون 50 جلسه فقط 3 تا مسئله رو تونستیم عرض بکنیم. یه مقدمه ای داشت و 3 تا مسئله رو هم تونستیم بحث بکنیم، ولی خب ما که مسابقه نمیخوایم بدیم، ما حوصلمون خیلی زیاده. یه دور فقه هم که نمیخوایم برای شما بگیم که خیلی کم بوده اصلا بزرگان ما یه دور فقه بگن او حدیه از فقها ها تونستن، اونم بخش تألیف بوده. تدریس یک دوره فقه بسیار کار سنگینیه. ما در این 50 جلسه 3 تا مسئله رو فقط محضر عزیزان، اما خب کوتاه نمیاد توش، یعنی شما در مباحث سندی ما روایتی رو که استناد بهش میکنیم نمیپذیریم، نه از خودمون نه از شما، که بگید چون مرحوم صدوق و مرحوم کلینی گفته این صحیحه یا سید ابن طاووس گفته صحیحه پس این روایت صحیحه، نه اینا نمیپذیریم. از شما اجتهاد در رجال و سند روایت میخواییم، یعنی باید تمام روات حدیث رو، حدیثی که بهش استناد میکنیم باید صحیح باشد یا حداقل موثقه باشد و به روایت حسنه هم اگر منحصر باشه و مؤیدی نداشته باشه تمسک نخواهیم کرد. بنابراین ممکنه طول بکشه، بله ممکنه من پارسال 3 تا مسئله از عربه رو گفتم، امکان داره امسال 5 تا مسئله چون مقدمه‌ش دیگه نداریم دیگه 10 تا مسئله شو بگیم، اما دوست داریم که دوستان ما و عزیزان اهتمامشون زیاد باشه. من یادم هست در سال 74 پایان نامه سطح 4 رو از من خواستن. من همین نوشته هام رو دادم، 4 تا نوشته تحقیقی داشتم، یکیش رو پذیرفتم، الغنا و الموسیقا فی الفقه الاسلام. اونجا وقتی که وارد می شدیم سلسله سند رو، می گفتن شما بر چه اساس بگو این روایت صحیحه؟ می گفتن بر این اساس که تمام روات این حدیث توثیق خاص دارن و اثبات می کردیم. یه مورد که این رو اثبات کردیم، کلش رو، اصلا کل مصاحبه علمی من در دفاع از پایان‌نامه در سال 74 فکر نمی کنم 20 دقیقه طول کشه. گفتن پاشو برو. باید پاسخ بدن دوستان. یکی از دوستان ما در همین مباحث فقهی رفته بود مصاحبه علمی، بهش گفته بودن که این روایت رو شما میگی صحیحه، از کجا میگی صحیح؟ گفته بود استاد گفته صحیحه. نپذیرفتن ازش، ردش هم کرده بودن. بعد اتفاقا اون استاد به من زنگ زد، گفت ما امروز جسارت کردیم. گفتم چطوری جسارت کردیم؟ گفت ما پرسیدیم از عزیزی که درس شما اومد که این روایت سندش چیه، گفت صحیحه. گفتیم از کجا میگی؟ گفت چون استاد گفته. ما ردش کرد. گفتم خوب کاری کرد، حالا از این به بعد دیگه صحیح رو براتون دلیل، نحن ابناء الدلیل، این مبنای ما و شما باشه در قربه مباحث فقهی، نحن ابناء الدلیل. بنده اون سنین نوجوانی مقلد مرحوم امام بودم، قدس سر رو. بعد از امام قدس سر رو هم به ترتیب مقلد رهبری و یکی از مراجع بودم. امکان دارد امروز نحن ابناء الدلیل، بنده نظر خودم رو دیگه داشته باشم. باید در مباحث فقهی شما پیرو به دلیل باشید. این که مرحوم، ما تو مباحث نقل روایات کلینی، یکی از دعواهای ما با دوستان در اون اوایل بحث فقهمون در همین شهرک مهدی همین بود. یکی دو جلسه دعوا سنگین داشت که میگفتن آقا مرحوم کلینی نزدیکترین فرد به وجود نواب خاص امام زمان علیه السلام بودن، امام علیه السلام هم تأیید کرده، شما حق نداری رد کنیم. ما اصلا این حرفا رو نداریم. ما تو همین اصول کافی روایاتی رو به نظرمون ضعیف رد میکنیم و نمیپذیریم، استناد بهش نمیکنیم. رد میکنیم، نمیگیم خدا نکرده دروغه، میگیم برا ما اثبات و احراز نشده سند، نمیگیم که دروغه. که حالا اول کاره عرض خواهم کرد. لذا شما حتی در اصحاب اجماعی که میگن لم یروم الا انسقاط، مگه نمیگن در اصحاب اجماع مثل ابن ابی عمیر میگن اینا اصحاب اجماع؟ در اصحاب اجماع اختلاف دیگه، از 20 نفر از فقها تا 103 نفر از فقها رو و رباط حدیث رو اینا میگن اینا اصحاب اجماع هن، اختلافی هم هست که لم یروم الا انسقاط، گل سرسبد اونا ابن ابی عمیر. شما باید دلیل بیاری در روایتی که ابن ابی عمیره، که آیا ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعه و آیا اصحاب اجماع مراسیل و غیر مراسیلشون یکسانن؟ دلیل باید بیارید. و تو مباحث فقهی به روایت که میرسیم ما رو این آلرژی داریم، حساسیت داریم. و نحن ابناء الدلیل، مرحوم کلینی رو سر همه ماست، خدا میدونه چقدر خدمت کرد. کتب عرب همینطور، مرحوم مجلسی اول و دوم چقدر، مرحوم محدث بحرانی چقدر اینا خدمت کردن. اما تو بحث فقه که میخوایم بگیم این حلال خداست و این حرام خدا، اگر به قرآن استناد کردیم مستدل، اگر به ظواهر قرآن استدلال کردیم باید اثبات کنیم که این ظاهره، باید اثبات کنیم و اثبات کنیم که هر ظاهری حجته. اینا مباحث مهمه. بنابراین اصلا تو مباحث با من کوتاه نیایید، مثل همین بلا واسطته یا بلا واسطته که حرفتون رو زدید ما هم حرفمون رو زدیم، حرفتون رو بزنید. این بسیار منش خوبی. بله خیلی جواب بنده از شما یاد میگیرم، چه اشکالی داره؟ یه روایتی رو تو علاقات الانسانیه، تو ارتباط بین زن و شوهر ما اینجا میخوندیم. الان اون عزیزم اینجا، الان نمیدونم سال چهارمشونه سال پنجمشونه، چون ما بعضی دوستانمون 7 سال خارج فقه اصول اینجا رو اومدن میمدن دیگه. یه روایتی رو که بسیار روایت شیرینیه من نقل کردم، یک کلمه از این روایت رو من درست معنا کردم، گفتم این روایت، این کلمه امکان داره این باشه، امکان داره این باشه. اون عزیزمون که همینجا سلام گفت نه آقا این منظور این اصلا نه معنای اول شما نه معنای دوم شما، معنای سوم اینه. درست هست؟ گفتم شما از لغت میگی؟ گفت بله. شب رفتم لغت رو دادم، دیدم درست. فردا اومدم گفتم آقا ایشون درست میگه، ایشون درست معنا کرد. ولی بعدم چیزی یاد میگیرم از شما. امروز ماشاءالله فضلای ما عمیق مطالعه میکنن. شما در آینده شاهد فعال شدن هوش مصنوعی هستید. شما اگر یک کتاب 100 صفحه‌ای رو میخواستید مثلا حدود 20 سال، نه بلکه مثلا 40 سال پیش بخواستید بنویسید، روایات و آیات 6 ماه طول میکشید. اما شما الان با این نرم افزارهایی که نور داره ظرف 20 دقیقه تمام روایات و آیات رو میتونه استخراج کنه. و تو هوش مصنوعی پا فراتر از ایناست، یعنی در آینده نه چندان دور اصلا شما موضوع کتاب رو بده، خود هوش مصنوعی میره برات مقدمه و فصلها و ابواب و آیات و روایات و سند همه اینا رو برات بررسی میکنه. نه، یه مطلب دیگه داره، موزلاتی درست میکنه. ما تو مباحث فقهی میگیم کل یوم هو فی شهر، ما میگیم زمان و مکان تأثیر گذاره، مخاطب و اقتضای مخاطب فرق میکنه. لذا شما روایاتی که میبینید راجع به حتی صلات الجمعه میبینید ابوبصیر یه جور نقل میکنه، زراره یه جور نقل میکنه. اینا رو چطوری با هوش مصنوعی میخواد جمع کنه؟ یه جلسه مفصلی بود راجع به هوش مصنوعی، من اونجا چند تا چالش رو گفتم. تپید تو گل اون متخصص، گفت آقا درسته این چالش ها هست. لذا ما مسئله‌ای که در این عروه انشاءالله از فردا بحثش رو شروع میکنیم، مسئله 4 جلد 2 صفحه 422، مسئلة المشهور على ان المراد بالولی فی الاحرام بالسبی غیر المميز الولی شرعی، مسئلة المشهور على ان المراد بالولی فی الاحرام به سبیل غیر الممیز الولی شرعی. این موضوع بحث ماست، یه پیش مطالعه بکنید انشاءالله. مسئله روالمون هم این هست، اول نظر مرحوم صاحب عروه رو میخونیم، بعد نظر فقها رو میخونیم، بعد ادله رو بررسی میکنیم، اون چه که مستفاد از ادله است به عنوان نظر مختار انتخاب میکنیم موافقا او مخالفا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.